بسم الله الرحمن الرحیم. حالا دقیق به یادم نیست که به کجا رسیدیم، ولی اجمالا حالا یک کمی جلو عقبش دیگه نمیدونم حالا زودتر اصابت که بعد از این که مجموعه روایات را مطرح کردیم و مباحثی ذیلش متعرض شدیم، به آیات رسیدیم. آیات را به 5-6 طائفه تقسیم کردیم و 5-6 دسته تقسیم شد. آیاتی که علم را صرفا از نعم الهی میدونه و از امتیازات انسان میدونه، گفتیم اونها دلالت چیزی بر استحباب یا رجحان یا وجوب تحصیل علم مطلقی درش نیست. آیاتی که مزیت علما را بیان میکنه، آیاتی که دلالت بر لزوم سؤال از اهل ذکر داره و همینطور آیه تفقه، اینا گروه‌هایی از آیاتی بودند که در واقع مزامینش مشابه همون مزامینی بود که در روایات هم داشتیم. از اونها هم یک مطلقی چیزی در مورد علم و رجحان یا وجوب تحصیل علم به دست نیامد. و اما رسیدیم به یک دسته از آیات که ما را دعوت به تفکر و تدبر در خلقت الهی میکرد و آیاتی که حالا با عنوان نظر در مخلوقات الهی یا سیر در عرض برای نظر، یا آیاتی که ما را به تفکر دعوت میکرد یا تعقل دعوت میکرد یا رؤیت آیات الهی دعوت میکرد، با تعابیر گوناگون آیاتی را به تعقل و تفکر و از کنم نظر و سیر در آیات الهی دعوت میکرد. با 6-7 تعبیر در واقع این هم یه گروهی از آیات میشه که ما را به تأمل در آیات خدا و عالم تکوین دعوت میکنه. که این دسته آخر در مجموع آیات یا این نظر را مقدمه قرار داده برای معرفت الله و شناخت خداوند، مثل همون سیروف الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، یا دعوت میکنه به مسئله معاد یا به عبرت گیری های دیگری که پراکنده در بعضی از آیات آمده. بنابراین مثلا نظر فی عاقبت الذین من قبله، عمدتا این سه تا محور در واقع، یا نگاه در آیات الهی برای شناخت قدرت خداوند و عظمت خدا و پی بردن به خدا و اوصاف الهی، خدا و اوصاف الهی، یا یک عرض کنم که نگاهی داره به مسئله معاد، یا برای توجه به مسائل تاریخی و اجتماعی و سنن اقوام قبلی و تحولاتی که در تاریخ پدید آمده. این دسته از آیات با این 6-7 تعبیر و مضمون و با این سه جهتگیری، یکی از این سه جهتگیری که در آیاته، اینا رو رسیدیم به این دسته از آیات که اینا رو ببینیم آیا سوالاتی در مورد اینها مطرح بود، که اینها آیا عرض کنم که مفید وجوب است یا نه، آیا نفسی است یا طریقی یا غیری، آیا عرض کنم مولوی است یا ارشادی، و سوالات دیگری که ذیل این آیات مطرحه. در واقع 5-6 جهت بحث ذیل این آیات مطرحه. حالا من یادم نیست که کدام از اینا رو چه کردیم، سریع فقط یکی دوتاش رو فکر کنم. اولین نکته در این آیات این بود که این سوال ممکنه به عنوان یک سوال، البته بدوی، سوال خیلی سوال مهمی نیست، کسی مطرح بکنه که آیا این آیات ما را دعوت به همین نگاه سطحی به عالم میکنه، یعنی همینی که معلوم است برای همه، میگه شما یک نگاه عبرتگیری و تأمل محتوایی در اینها بکنید، یا اینکه نه، این مفهوم و مضمون این آیات تعمق و سیر در درون اینام هست، یعنی کشف قوانین حاکمه بر اینها و همون چیزی که با گسترش علم و پیشرفت علم بشر بهش میرسه اینم هست. این نکته است. به عبارت دیگه معناش اینه که اونی که پیش همه معلومه، شما بیاید یک نگاه الهی بهش بکنید، این رو میگه. یا اینکه نه، علاوه بر این میگه که برید در عمق اینها، یعنی قوانینش رو کشف بکنید و بهش دسترسی پیدا بکنید و تعمق درش پیدا بکنید به لحاظ همین طبیعی و کشف قوانین طبیعی. این یک سؤاله که ممکنه مطرح بشه. ظاهرا وجهی نداره که ما اختصاص بدیم آیات رو به اون معنا و فقط حد نگاهی سطحی که از نظر طبیعی سطحی است، منتها میگه که نگاه عمقی محتوایی داشته باش. این نیست واقعش، یعنی سیر و تأمل در عمق اینها به لحاظ طبیعی هم آیات ظهور داره درش. این که خود کلمه نظر، واژه نظر اصولا این معنا رو میرسونه. عرض کنم که اون تفکر باز نفوذ به عمق اینها رو میرسونه. بنابراین درسته که هدف نهایی در اینها نفوذ به عمق از نظر محتوا و مضمون، یعنی عبرتگیری یا پی بردن به خالق یا معاد، اما این واژه ها ظهور در این داره که نفوذ در عمقش هم به لحاظ طبیعی بکنید، یعنی بیشتر برید بفهمید، کشف بکنید. ظهور آیات از این واژه نظر و تفکر و از کنم اینا، این مسئله هست. به خصوص اینا حالا تأیید میشه این استنباط و استظهار به این که در مثل توحید مفضل در بخش‌های متعددی از روایات ما داریم که عملاً خود ائمه دست زدن به این کار، یعنی از این سطح ظاهر طبیعی به سطوح باطنی‌تر و عمیق‌ترش هم نگاه کردن و همونا رو نشون دادن که ببینید اینجا در عمق مثلا چشم چه خبره یا قلب چه خبره و امثال اینها. بنابراین هم ظهور آیات در اون نفوذ در عمق است به لحاظ طبیعی و مادی، و هم تأیید میشه به این مسئله با اون روایات فراوانی که ما در اینجا داریم که اصولا دست ما رو گرفته تو روایات، برده تو عمق همین پدیده‌های طبیعی مثل توحید مفضل و امثال اینها. البته توحید مفضل از نظر سند محل بحث هست، ولی به هر حال نظائر این در همون کتاب سما و عالم بهار که قبلا هم آدرس دادیم، الانم جلدش یادم نیست، جلدش همینجا گفتم قبلا، در اونجا اون روایات هم اینو نشون میده که تقریبا آدم مطمئن میشه اون مجموعه روایات که میده که منظور این نیست که حالا همینه که همه میبینن شما بیاد نگاه معنوی عمقی بهش میکنی، نه، نگاه عمقی طبیعی هم داره، گرچه نهایتا برای اون نگاه عمقی معنوی و به اصطلاح باطنی است. این یه نکته اول در این آیات. اما نکته مهم و بسیار محوری که بعد مطرح میشه اینه که همونطور که قبلا عرض کردیم، ما وجوب، چه وجوب عقلی باشه، یعنی وجوب و رجحان به طور کلی، چه عقلی چه شرعی، رجحانم چه در حد وجوب چه در حد استحباب، هر یک از اینها تقسیم میشه به حکم غیری، طریقی و نفسی. برای ما این نقطه سرنوشت ساز و تعیین کننده است در رسیدن به نتیجه نهایی و پاسخ به چند سوال مهم در این آیات و این جمع گروه فراوان از آیات، که ببینیم آیا این حکمی که از این آیات استفاده میشه حالا وجوبه یا وجوب رجحانه. عرض کنم که آیا این طریقی است یا غیری است یا نفسی. این سوال بعدی است که در اینجا مطرحه. ظاهر قضیه اینه که همونطور که اینم رو قبلا ظاهرا اشاره بهش کردیم، اینه که طریقی که نیست، برای اینکه طریقی معناش اینه که من حکمی دارم باید بهش عمل بکنم، علم من به اون حکمی که باید بهش عمل بکنم، علمی که به خود اون حکم تعلق میگیره، این میشه طریقی، میگن غیری نیست و طریقیه، این میشه طریقی. یعنی وجوب طریقی، علم من مثلا اون اجتهاد و تقلیده، اینا طریقی است، علم من به اون احکامی که من به اون مکلفم، من الان اینجا نشستم مکلف به احکامی هستم که اگر به اونها عمل بکنم اسقاط تکلیف میشه و عمل شده و عقابی ندارم یا ثواب دارم. علم من به اون تکالیف مقدمه وجودی که نیست، این مقدمه علمیه است، و علم در اینجا اون مقدمات علمیه رو بهش میگن وجوب طریقی. در همون مقدمات واجب هم وقتی که مقدمه رو تقسیم میکنن میگن مقدمه وجودی داریم و مقدمه علمی. مقدمه علمی علم ماست به اون حکم، میگه مقدمه وجودی نیست، برای اینکه ممکن است که بدون این علم هم من اون تکلیفم رو عمل بکنم بر حسب اتفاق یا به شکل احتیاط، ولذا علم من به تکلیف معمولا اینجوره، این علم معمولا اینجوره، مقدمه وجودی برای عمل به تکلیف نیست. سرش هم اینه که اون تکلیف رو من بر حسب اتفاق یا بر اساس احتیاط ممکنه عمل بکنم بدونی که حکم رو بدانم، بنابراین علم من به حکم این میشه از راه اجتهاد یا تقلید، این میشه از کنم طریق برای شناخت حکم. اون وقت اگر این علم واجب شد میگن این وجوب طریقی داره. پس وجوب طریقی هم وجوب علم به حکمه. واجب کردید حکم طریقی هم حکمی است که علمی است که مرا آگاه و واقف به خود حکم میکنه. خب این که داستانش هم از وجوب غیری جداست، وجوب طریقی میشه، حکم طریقی میشه. ما اینجا علم من به قوانین عالم، علم من به قوانین حاکم بر عالم، روشنه که متعلق علم من یک حکم، یک تکلیف نیست. بنابراین این حکم علم من طریق برای او نیست. توجه کردید؟ طریق به اصطلاح اینجا طریق برای کشف یک حکم نیست، بنابراین وجوب طریقی نیست. به عبارت دیگه وجوب طریقی را خلاصش بخوایم بکنیم، وجوب طریقی علم به حکمه. توجه کردید؟ علم به یک تکلیفه. وجوب طریقی تعلق به علم به یک تکلیف میگیره. علم در اینجا علم به یک تکلیف نیست، علم به یک حقیقت خارجی است که حالا ممکنه راهی هم و مقدمه برای تکلیف هم بشه. بنابراین علم متعلقشون تکلیف نیست، نمیشه حکمش رو حکم طریقی بگیریم. این طریقیت میره کنار. اون چه که اینجا باقی میمونه اینه که امر ما دائر میشه بین غیریت و نفسیت. علم گاهی طریقه، ولی گاهی ممکنه علم به یه چیزی بشه مقدمه وجودی برای چیز دیگه. همیشه اینجور نیست که علم مقدمه علمی باشه، گاهی علم به یک امر مقدمه یک وجود یک امر دیگری میشه. توجه کردید؟ علم به یک امر مقدمه وجودی میشه. یعنی علم مثل همون نردبان گذاشتن میشه که بدون این نمیتونه انسان کونه بر سطح داشته باشه. علم از کنم که الان اگر کسی بگه که میخواد ملکه اجتهاد کسی پیدا بکنه، باید علم به یک مجموعه گزاره ها مثلا پیدا بکنه. این علم ها مقدمه وجودی برای وصول به اون ملکه است. اینجا دیگه علم طریقیت نداره به معنای اصولی، اینجا مقدمیت داره، غیریت داره. این علم و این علم و این علم ما رو به اونجا میرسونه، به اون علم میرسونه. این علم به صغرا و کبراست که مقدمه است برای علم به نتیجه. توجه کردید؟ بنابراین اینجا علم طریقی نیست، به همون دلیل و سری که گفتیم، و امر ما دائر میشه بین اینکه بگیم علم اینجا غیری است یا علم اینجا وجوبش غیری است یا نفسی است. خب در این که این علم غیریت داره، در این هم تردیدی نیست. یعنی در این که علم به این آیات طبیعت زمینه است و مقدمه خارجی است برای اینکه من معرفت به خدا پیدا بکنم یا معرفت به معاد پیدا بکنم یا اون سیر در عرض و نظر در تحولاتی که بر جوامع و اقوام گذشته است، این مرا به یک نگاه عمقی به عالم و تحولات عالم میرسونه، این هیچ تردیدی درش نیست. بنابراین اینم نکته دومه که در این هم تردیدی نیست. پس در این که علم اینجا علم به یک تکلیف نیست که ما حکم نیست، تا ما بگیم این علم حکمش میشه حکم طریقی، این تردیدی نیست. یک. دوم این که علم در اینجا ها مقدمیت هم داره، در اینم نباید تردید کرد که من شناخت من نسبت به این طبیعت و قوانین حاکم بر طبیعت مرا به اون نقطه علم دیگری میرساند، مقدمه میشه برای حصول علم دیگری و معرفت دیگری. اینم ترتبی است که در علوم و معارف منه، که اینم امر طبیعی است که معرفت های ما مقدمیت و ذل مقدمه داره، معارفی مقدمه برای معارف دیگری میشه و گاهی هم این مراتب مدارج متعدد و متسلسلی پیدا میکنه، مثل همون صغرا و کبرا، و خود اون نتیجه باز مقدمه میشه برای علم دیگه و همینجور بره جلو. اینجا هم در این تردیدی نیست که جانب غیریت و مقدمیت در این علوم شناخت طبیعت و امثال اینها وجود داره و این جنبه قابل انکار نیست. خب این دو نکته درش تردید نیست، منتها صرف این که در یک امر غیریت باشه این کافی نیست برای اینکه بگیم این دیگه نفسیتی درش نیست. اینجاست که اون وقت این سوال مطرح میشه. علتش هم اینه که ما گاهی بعضی از عرض کنم که در واقع تکالیفی که ما داریم، حالا وجوبهای ما یا استحبابهای ما، گاهی تعلق میگیره به یک امری که ممحض در نفسیته، کاملا این واجب نفسی است، مثل صلات که نفسی است. توجه کردید؟ البته نفسیت با اون لنفسه و لغیره بودن قابل جمعه که قبلا صحبت کنیم، ولی صلات کاملا نفسیه، یعنی با دید اصولی وجوب نماز یا حج یا جهاد و امثال اینها وجوب کاملا نفسیه. یه وجوب هایی هم داریم یا استحباب هایی داریم که کاملا غیریست، فقط مقدمیت داره، مثلا مثل غسل، بنابر فتوای مشهور اینه که غسل فقط مقدمیت داره، سبب نفسی نداره. یک چیزهایی هم داریم، اعمال و عبادات و تکالیفی هم داریم که هر دو جنبه در جمعه، مثل همین وضو که همینجور وضو هم غیریت داره برای نماز و اینها و هم نفسیت داره. حالا دقیقا با توجه به اینکه احکام ما چه وجوبها چه استحبابهای شرعی ما سه قسم میشه، بعضی نفسی محضه، بعضی غیری محضه، بعضی هم درش دو جانب نفسی و غیری هست، وقت سوال اینجا مطرح میشه که آیا اینجا این وجوب این نظر نفسیست یا غیریست یا هر دو جانب درش جمعه. این همون سوال جدی که اینجا مطرح میشه اینه، یعنی با این مقدمات به این سوال میرسیم که آیا این وجوب مقدمی محضه است یا اینکه غیر از این میشه. خب عرض شود که اون چه که از این، حالا در پاسخ اونی که ما میتونیم استظهار بکنیم اینه که اون چه که از مجموع این آیات استفاده میشه اینه که اون جانب غیریت در همه اینها ملحوظه، در این هیچ نمیشه تردیدی کرد، اون جانب غیریت درش هیچ نمیشه تردید کرد، یعنی در این که از همه این آیات رو کسی نگاه بکنه میبینه که آیه میخواد اون معرفت خدا رو به من بده یا توجه معاد رو به من بده یا توجه به اون عبرتگیری رو در من زنده بکنه در مورد چیزهای تاریخی و پردازش این آیات و امر این آیات که فلینظر الانسان الی طعامه یا فلینظر الانسان مما خلق، سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق یا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء، تو همه اینها ما به وضوح میبینیم که اینا مقدمه است، مقدمیت در اینا هیچ تردیدی درش نیست، از خود آیات استفاده میشه. عقل ما هم همین رو میگه که عقل ما وقتی که میگه، یعنی با قطع نظر از آیات هم ما خودمون که حساب بکنیم میبینیم که معرفت من به طبیعت بر اساس حالا اون برهان نظم و برآیین مختلفی که حالا میشه چه کرد، نگاه من به اینجا یه نگاهی است که میتونه جنبه مقدمیت قطعا درش هست. پس جانب مقدمیت در اینها در قابلش تردیدی نیست. توجه کردید؟ این یک. علاوه بر اون این جانب مقدمیت از خود آیات هم استفاده میشه، یعنی هیچ آیه‌ای ما نداریم که، بسیار دشواره، حالا من همه آیاتش هم تقریبا دارم که جایی ما ببینیم که اینجا آیه اومده جدا داره به این بحث نگاه میکنه، به نگاهی در عالم طبیعت نگاه میکنه. ظاهرش اینه که نه، اینجا در همه اینها همون غیریتی که ملحوظ مکشوفه برای ما روشنه، همون در آیات هم ملحوظه. بنابراین در این که یه نوع معرفت خدا واجبه، توجه کردید، و اون چی که مقدمه او هم بشه واجبه و این علم به طبیعت هم مقدمیت داره، در این هیچ تردیدی نیست که نوعی وجوب مقدمی یا رجحان مقدمی، حالا حداقل یه نوع رجحان مقدمی در این نظر به طبیعت وجود داره فی حد نفسه، که اگر این آیات هم نبود تا حدی ما خودمون رو میفهمیدیم و آیات هم همون رو ملحوظ کرده. همه بحث اینجا میمونه که، یعنی این که ما اینو بگیم نفسی محضه، درش از بین اون سه قسم یه قسم خارج میشه، نمیتونیم بگیم نفسی محضه مثل صلات و اینها، نه، جانب غیری در اینها به صورت با قطع نظر از آیات وجود داره، در آیات هم این جانب غیری ملحوظه، پس نفسی محض میره کنار. وقت امر اینجا دایر میمونه که این نظر به طبیعت مثل غسل که محض غیری است یا مثل وضوء که علاوه بر غیریت نفسیت داره. خب اون چی که ما ظهور در عقل ما میفهمه و با قطع نظر از آیات و بعد هم آیات رو که ما دقت بکنیم میبینیم این جانب غیریت درش ملحوظه، این تا این حد متیقنه، زائده بر این دلیل میخواییم. به نظر نمیاد که ما بتونیم دلیلی بر زائده بر این پیدا بکنیم، تاجه که ما نفی ما، یعنی میگیم دلیلی نمیتونیم برای زائده برای این پیدا بکنیم. یعنی ببینید در باب وضو اگر یادتون باشه کتاب طهارت، نمیدونم رفتید یا نرفتید، اونجا همین بحثه. ببینید اکثر ادله وضو که شما دارید ادله ایست که در ارتباط با نماز به وضو امر شده، ولی زمان همه میگن غیریست و شده. یکی دو دلیل داریم کل اون چیزی که مبنای فتوای مشهوره به وجوب نفسی، به استحباب نفسیه وضوع، یکی دو دلیله. یه دلیل داریم که الوضوع نورون علی نور، اینه یه دلیله که آقای خویی نام آوردن، همه هم این چی کردن که تو سند اون روایت یه بحثی هست و قابل تصحیحه، الوضوع نورون علی نور، که میگن این استدلال اونجا اینه، حالا من نمیخوام اونا حرف اونا رو میگم، استدلال اونها اینه که الوضوع نورون علی نور، این کار به دیگه نماز و این حرفا نداره، میگه اصلا ذات وضوع نوره و نورانیتی در خود وضوع هست و میگه و کسی که وضوع داره دو دفعه ام وضوع بگیره اینم نور جدیدی است، معلوم میشه کار به مقدمیت نداره. ببینید با این قرینه، با این روایت خاص و قرینه خاص که وضوع بر وضوع، وضوع بر وضوع میگه نورون علی نور، روشنه که حتی اگه ما داشتیم دلیل داشتیم الوضوع نورون، اونم شاید نمیتونیم خیلی بهش استدلال بکنیم، برای که میگفتیم باز این منصرف به همون وضوع مقدمه نمازه که نوری است که چه میشه، ولی این که میگه وضوع نور بر نوره، یعنی با قطع نظر از تقدمیت و غیریتش در ذات اون نوعی نورانیت نفسانی است، این به ما ظهور میده و الهام میشه ازش استظهار کرد که نوعی نفسیت درش هست، جهت نفسیت داره. یکی دلیلش اینه، یه دلیل دیگه هم داره که الان از خاطر من رفت، دو دلیل بیشتر نداریم برای که اگر این دو دلیل نبود همه اون جایی که در خود قرآن و روایت داره که وضو بگیر وضو بگیر چی، همه رو میگفتیم در نفسیته. حالا اینجا من میخوام اینو عرض بکنم، در این که یک جانب غیریت قوی در این نظر در آسمان و زمین حاکمه که اگر آیات هم نبود عقل ما فی الجمله اینو میفهمید، در این که نمیشه تردید کرد، آیات هم که قبلش بعدش میبینیم همش بحث خدا و معاده و این در ارتباط با اونها داره ترغیب میکنه و تأکید میکنه، آیات هم این ملحوظه، در این دو جهت هیچ نمیشه تردید کرد. ما باید برای اینکه یک جهت نفسی هم در اینها، رجحان نفسی، حالا وجوب استبابش کار نداریم، پیدا بکنیم، نظیر با وضوع دلیلی پیدا بکنیم که بتونه ما یه همچین چیزی رو مستقل الهام بکنه، و من فکر نمیکنم این دلیل اینجوری ما بتونیم پیدا بکنیم. علم نورون، من گفتم اگه وضوع هم بگه وضوع نوره صرف این کافی نیست، علم نورون که داشتیم تو بعضی جا داریم اون محفوف به قرائنی بود که منظور علم دین بود، و بعضیش هم که میگفت علم کشف حجاب هاست و شناخت حقیقت، میگفتیم این توصیف یک واقعیتی که ازش استفاده حکم نمیشه، اونم علم عرض کردیم، اینم علم دینه، هر علمی نیست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، تو اوایل گفتیم این یه دست از آیاتیه، یا یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات، اینا اون علم خاصه، علم دینه، نه هر علمی. این از ادله تو این آیات ما چیزی نداریم، توجه کردید، برمیگرده به همون روایات و اون بحثایی که قبل داشتیم، اینی که برای ما اطمینان به دلیلی که پای او محکم باشه و جانب نفسی هم در اینها تقویت بکنه، با قطع نظر از اینکه این علم مرا به کجا میبره و چه درسی میخوام از این بگیرم و چه الهامی بگیرم، به نظر چیزی نمیاد، توجه کردید. بنابراین ما در سوال دومی که اینجا مطرح شد این بود که آیا این رجحان، حالا وجوب استبان، رجحان اینجا نفسی است یا طریقی است یا غیری است یا نفسی است؟ طریقیت رو نفی کردیم، بعد هم دائره به نفسیت و غیریت شد و سه قسم، و در واقع اینجا ما نفسیت هم نفی کردیم، یعنی میگیم دلیلی برای ما محرز نشده، اون جانب غیریت وجود داره و میشه وجوب مقدمی. این در اینجا، اینم سوال دومه در اینجا. حالا بر اساس این نکته سوم این میشه که چرا؟ اگر شک بکنیم همینه،
ما غیریتش رو تا این حد اثبات کردیم، این غیریتی که اثبات کردیم نفی نفسیت
نه بلده. اون بحثی که اونجا داره میسیم میگه اگر دلیل آمد نمیدونیم تعبدیست یا توسلیست، عینیست یا کفاییست، نفسیست یا غیری، توجه کردید؟ اونجا دلیل رو اگر ما شک بکنیم حمله بر نفسیت، عینیت، توسلیت میکنیم، اطلاقش حمله بر اون میشه، ولی اینجا ما میخوام بگیم مثلا شکی نداریم در اینجا.
نه باشه، ما الان
نه نفی نکرد، نه ما ظهور میگیم اینا، این ظهور اینا همه در غیریت آیات، میگه نگاه نمی کنید به این تا خدا رو بشناسید، نگاه نمی کنید ببینید که چطور عالم زمین نمیدم بعد از مردن زنده میشه، پس ببینید معاد هم همینه. همش برای استشهاد برای یه امر دیگریست. ما میگیم ضروره، اگر بله، اگر جناب عالی یا هر کسی دیگری واقعا بیاد در این آیات تردید بکنه، این هر اینجا درسته، بیاد بگه من شک دارم که این آیات امر به نظر به آسمان و زمین نفسیه یا غیری، اگر به اینجا برسه اطلاق میگه نفسیه. اگر این شک برای کسی پیدا بشه همینجوره اطلاق میگه نفسیه. ولی ما عرضمونه که قبل از اینکه به این شک برسیم، ظهور نفسی غیریته، غیریتی که وجود داره ظهوری در مازاده بر این غیریت ما نداریم. چی؟ که علم میگه اگر علم که اگر علم شما رو به اونجا نرسونه وبال شما نمیدونم عذاب داره چی داره، اونا هم حالا شواهدی ممکنه برای این بشه، نفی نفسیت. بله حالا ما میگیم ظهور در این داره. بله درسته. بله اون حالا در علوم دینی هم هست. ببینید ما این که علم، حتی علم دینی که ما اطلاق درش داشتیم که تحصیلش خوبه، یه مقیداتی داریم که میگه که همون علم دینی رو اگر شما وسیله دنیا قرار دادید و سوء استفاده قرار دادید اشکال داره. اون مقید یک اطلاقه. این میخوام بگم تمایزی بین اینجا اونجا نداره. ما اینجا بحثمون در درست کردن یه اطلاقه، یعنی میخوام بگیم که این دلیل میگه که خوبه که شما بری بفهمی عالم رو، مستحب از شرعی، ولو نه غرضی نداری، آدم بسیار منصف و شیعه، اصلا کار به بحثای خدا و معاد نداره، فقط میخواد چی بفهمه این آیه استحباب داره نداره. اینه که اون ادله که شما میفرمایید معید نمیشه به دلیل اینکه در اون حد همه ما قبول داریم. تو علوم دینی هم اینجوره، علم دین اگر به امر مخرب و مضری بشه یا سوء استفاده ازش بخواد بشه چه بدی است؟ نه عمل نکنه که ببینید اگر حالا بحث عمل بیاد که اون وقت این ادله اختصاص به علم دینی پیدا میکنه، کار به اینجا نداره. حالا اتفاقا این بحثی که عمل و اینا که شما میفرمایید حالا خودش هم حرف داره، باید بعدا بحث بکنیم که اصلا این یعنی میدید نه، یعنی اون رعایات و اینها که علم میاد وبال شما میشه، اون در جاییست که سوء استفاده بشه، یعنی وسیله بشه، یعنی موجب بشه که منو از خدا دور بکنه یا پشت به تکالیفم بکنم یا مایه فخر فروشی قرار بدم اون را، این نوع سوء استفاده است. ولی اگر علم این سوء استفاده هم ازش نمی کنه، اون خود اونا اطلاع داشته باشه اینجا رو بگیره، محل بحثه. که چی؟ علم تون بله بلانا. این در خصوص علم دینی است و علم معرفت چیه؟ این در اینجاها دیگه نمیاد. این اختصاص به علم دینی داره. حالا من عرضم اینه که یعنی میخوام بگم که اون چیزی که شما میفرمایید معمولا اون مذمت ها و نکوشان ها در علم دینی است که جای از کنم که این آدم علم دینی رو وسیله فخر فروشی قرار بده، خودش عمل نکنه چی اون رو موارده. ولی اگر حالا در غیر علم دینی، منم آدمی نیستم که حتی معانده هم داشته باشم، حتی مسلمون هم هستم، ولی از این طریق اصلا یه حرفی بنابر یه استدلالی اصلا هیچ کدوم اینا رو قابل استدلال نمیدونن، فقط میخوام برام مصطفی نه برای مایه فخری بفروشم نه برای چی باشه، این قابل تصوره. اطلاقی داشته باشیم که این جام رو معنی بکنه بعید میدونم. همین دقیقا ما همین بحث داریم میکنیم، یعنی میخوام بگیم این آیات با قطع نظر از اینکه من نگاه از اینا به معاد یا چه میخوام برسم، آیا چیز داره یا نداره؟ ما میگیم ظهور نداره. بله ما حالا تعبیر انصراف من نیاوردم، بله انصراف، بله درست انصراف اینا بگیم قبوله، یعنی ما هم داریم میگیم که یه غیریتی بر این حاکمه از عقلی. بعد هم به آیات که بریم میبینیم چنان محفوف به بحث مبدا و معاده که نمیتونیم از این دست بیاریم که آها شناخت طبیعت یا ستاره شناسی یا کیهان شناسی به ما هوه رجحان داره، از این نمیتونیم در بیاریم. ادعای ما اینه، همین این ادعایی که میفرمود ما قبول داریم. اینکه اون روایات رو بشه تایید برای این قرار بداد، به همین نکته‌ای که گفتم یه مقدار جای تأمل داره، اینو قبول داریم. حالا شما تعبیر انصراف میکنید یا حالا من میگم محفوف یه قرائن داخلی است که بله دیگه ظهور در اون نداره، حالا انصراف ایجاد میکنه، تعبیر انصراف ایبی نداره. بله این تعریف و تمجیدها رو قبلا تقسیم کردیم اگه یادتون باشه، گفتیم تعریف و تمجیدها اگر اخروی باشه میره تو علوم دینی اونها، اگر دنیوی باشه توصیف‌های دینی، توصیف‌های ما دنیایی معلوم نیست که بشه به حد تکالیف شرعی ازش در بیاریم. یه ارشادات عقلایی است که شارع گفته این خوبه اون خوبه، خیلی جدا مثل معلوم نیست که بشه به حد تکالیف شرعی ازش در بیاریم. یه ارشادات عقلایی است که شارع گفته این خوبه اون خوبه، خیلی جدا مثل این که در مورد داروها هم بحث کرده، این بحث مفصل بحث کرده، فاصله های زیادی میشه که طالب و مطلوب بله اونم داشتیم دیگه داشتیم. البته میگفتیم که اصلش اینه، یه جاهایی هم نه دیگه ظهور داره که علم مطلق داره میگه، مثلا اونجا هم توصیفای مادی و دنیایی بود که ازش علم درس نمیاد. چند قسم کردیم و همش گفتیم چیزی نتونستیم در بیاریم. بنابراین ادعای ما هم جناب آقای داوودی همینه، یعنی میخوام بگیم که غیریتی در این ملحوظه و آیات محفوف به قرائنی است که نمیذاره بگیم این نفسی است با قطع نظر از اون هدف مبدا و معاد. اون تاییداتی که از بیرون شما فرمودید اون رو حالا فکر نمی‌کنم بتونه اینو چی بکنه، ولی از داخل اینا کشش و حد اقتضایش ضعیفه و تمام نمیشه. این خب حالا این بحثم بحث میدونید خیلی مهمه دیگه، کتاب‌ها پر از این بحثایی که وقتی می‌خوام بگیم که اسلام ما رو دعوت به چی کرده، به اینا چی می‌کنن، خیلی هم تو ذهنشون میره به یه نوع مطلق گرایی در اینا. ما می‌خوام بگیم این مطلق گرایی تا به حال مشی ما این بود که این اطلاق رو همه جا گرفتیم، چون ازش میگه اطلاقی که بگیم فی حد نفسه اینا چی هست، و آخرش هم به همین نتیجه میرسیم که یا علم یا باید به درد علم دینی باشه با اون سه درجهی که گفتیم و سه حکم متفاوتی که مفصل بحث کردیم. در غیر اون چیزهای دینی مستقیم ما میخوایم بگیم که اطلاق اون شکلی نداریم، یا با در راستای مبدا و معاد و استنباطات دینی و معنوی قرار بگیره، بیش از این دلیل ازش استفاده میشه، یا با اون عناوین ثانویه فقهی که حالا دیگه نیازهای بشر و جامعه اونا که اونم حالا بعد بحثش میکنیم. یعنی ما گام به گام به این سمت داریم میریم که همه جوانب رو این چه بگیم. بله
ولی حالا اگر کسی در این حال تفکر کرد ولی به اون هدف نرسید، آیا خود این سوال داره؟
بله این
سوال
آره عرض کنم بنده اینجا این سوالم را یک از سوالهای بعدی قرار دادم که البته ضمن این تقریبا تکلیفش روشن میشه، ولی دارم حل هازا مطلقان و مقیدون به ما ازا تسبب وصول الى معرفت الله و المعاد او کان به هاز الغرز، واقعا باید به اینجا برسه یا هم که غرضش اینه کافیه، یا اگه هیچ کدومش نبود باید چیه. اینم حالا باز به یک بیان دیگه هم بعد بهش میرسیم ان شاء الله. خب این سوال بعدی اون وقت این میشه که حالا ما ببینیم اینا مولوی است یا ارشادی. خب امر که غیری شد قطعا میشه ارشادی، اوامر مقدم وجوب مقدمه همه میشه ارشادی دیگه. چرا؟ برای این که بنابر اون نظر مشهور محققین که میگن مقدمه وجوب شرعی نداره، فقط عقلی است، وجوب عقلی داره و وقتی که وجوبش عقلی شد دیگه نمیتونه وجوب شرعی داشته باشه. میگن که مقدمه وجوب عقلی داره و وجوب شرعیش لغوه، بنابراین هرچی هم شارع روی مقدمه امر بیاره همه میگیم ارشاد به همون فهم عقله. نتیجه که از این بحث میگیریم اینه که چون ممحضه این آیات ظهور در تمحض در غیریت پیدا کرد، همه اوامری که آمده رو این میشه اوامر غیر ارشاد به همون همه غیریست و ارشادی است. اینم نتیجه که برای میگیره و اضافه بر این بکنید به این که این غیریت در اینجا هم غیریت برای یه حکم شرعی نیست، برای اینکه در معرفت خدا حداقل وجوب عقلی داره، معرفت خدا وجوب شرعی نداره، وجوب عقلی داره. بنابراین اصلا این آیات همه ارشاد به یک فهم عقلی است که هم خود مقدمش ارشاده، هم اون معرفت خداش هم ارشاده که میگه بیاید خدا رو بشناسید و معرفت به خدا پیدا بکنید. ارشاده، معرفت به خدا نمیتونه شرعی باشه. بنابراین اینا غیریه، ارشادی است، تازه غیریه برای یه حکم عقلیه، مقدمه نه یه حکم شرعی، مثل وضو نیست، مثل غسل نیست که مقدمه برای یه حکم شرعی است، مقدمه است برای یه حکم عقلی. بنابراین کلا دستگاه دستگاه عقلی است، معرفت خدا عقلی است، عرض کنم مقدمش هم عقلی است، وجوب مقدمه عقلی است، تازه مقدمه برای وجوب عقلی است نه وجوب شرعی. و همه این آیات در واقع یه نوع ارشادات، تأکیدات و ترغیبات به و ایجاد انگیزه است تو همون فضای درک عقلی دیگه. این نتیجه دیگری است که اینجا میگیریم. حالا اون دو سه تا سوال دیگه هم باقی مونده که ان شاءالله بعد. السلام علیکم و رحمت الله.